از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته ارتباط بین تشکل‌های کارگری و دانشجویی در ایران و حمایت این تشکل‌ها از یکدیگر اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در واکنش به برخی اعتراض‌ها از جمله اعتراض‌های کارگری و اصناف در ایران گفت بین اعتراض و اغتشاش تفاوت وجود دارد. به گزارش خبرگزاری مهر او گفت تحت هیچ شرایطی نباید اغتشاش در کشور را پذیرفت، اما اعتراض به تضییع حق را به رسمیت می‌شناسیم. این سخنان در شرایطی ابراز شد که قوه قضاییه بارها با کارگران معترض به مشکلات صنفیشان برخورد کرده و احکام زندان و شلاق را علیه آنان صادر کرد. است. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند، درباره سخنان رئیس قوه قضاییه اعتقاد دارد.
ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه با ظرافت کامل و با سوء استفاده از عناوین قانونی موجود در قانون تعزیرات حکومتی مثل اقدام علیه امنیت ملی علیه کارگران اقدام میکنه. اینها بازی با کلمات هست. اغتشاشگر یا اعتراضات را دارم اینچنین از هم تفکیک میکنن. تا امروز در این 41 سال هرگز اینها بین اغتشاش یا اعتراض تعریف واحد حقوقی را ارائه ندادن. آنچه که مهم است این است که کارگران برای احقاق حقوق خود فارغ از نوع نظام سیاسی است که دست به اعتراض، تحصن و اعتصاب می زنند. اما بردباری قوه قضاییه در پذیرش خواست به حق کارگران صفر است. بنابراین قوه قضاییه در رأس هرم آن ابراهیم رئیس با ابزار قانون، با ابزار دادگاه و با استفاده از توان نهادهای امنیتی در سرکوب کارگران معترض اقدام می کنه.
آقای احمدی نیاز همچنین با اشاره به سابقه برخورد قضایی و امنیتی با کارگرانی که به صورت مسالمت آمیز به شرایط و مشکلات صنفی و معیشتیشان اعتراض کرده اند می گوید
ایران بخش عمده ای از پیمان نامه های آیلو سازمان المللی کار را پذیرفته و در زمره تعهدات بین المللی کار در ایران در حوزه کار هست، هم اینها را پذیرفته است، اما متاسفانه هرگز پایبندی خود را به رعایت اینها نشان و اعلام نکرده است.
کارگران نیروگاه رامین اعتصاب و در محوطه نیروگاه تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها نسبت به واریز نشدن کمک‌های رفاهی، پرداخت نشدن چندین ماه دستمزد، مشکلات بیمه‌ای و مشخص نبودن تکلیف پرداخت وام‌هایشان اعتراض داشتند. کارگران شرکت ریختگری ماشینسازی تبریز چند روز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان و با خواست لغو خصوصی سازی این شرکت اعتصاب و در مقابل درب شرکت تجمع کردند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی متعلق به تشکل‌های کارگری، 3 ماه دستمزد کارگران شرکت ریختگری ماشینسازی تبریز پرداخت نشده است. کارگران معترض گفتند دولت قصد دارد با فروش این شرکت به بخش خصوصی بخشی از نیازهای مالیش را تامین کند. آنها همچنین بر لزوم تامین امنیت شغلی و معیشتی خود و پرداخت کامل و فوری طلبهایشان تاکید کردند. شماری از کارگران پیمانکاری اتوبوسرانی شهرداری آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه معوقات مزدی خود در مقابل ساختمان این شرکت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران بخشی از نیروهایی هستند که از طریق پیمانکار به عنوان راننده، کارگر تعمیرات موتوری و ستادی در مجموعه واحد اتوبوسرانی در شهرداری آبادان مشغول کارند. مسئولان شهرداری آبادان میگویند به دلیل کمبود مالی امکان پرداخت به موقع مزد کارگران را ندارند. شماری از کارگران پروژه قطار شهری اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حدود 20 ماه دستمزد موقتی خود تجمع کردند. در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، تجمع کنندگان شعارهایی سر دادند.
Let's go!
در این حال خبرگزاری ایلنا به نقل از یکی از کارگران این طرح نوشت هیچ مسئولی پاسخگوی مطالبات آنها نیست. پیش از این قرارداد پروژه قطار شهری اهواز که مسئولیتش بر عهده شرکت کیسون بود در روز 30 شهریور سال جاری از سوی سازمان قطار شهری اهواز فسخ و به قرارگاه خاتم الانبیا متعلق به سپاه پاسداران واگذار شد. این کارگر پروژه قطار شهری اهواز به ایلنا گفت کارگران پیمانی پروژه خواستاران هستند تا مدیر عامل قطار شهری اهواز به عنوان کارفرمای اصلی چاره‌ای برای تأمین منابع مالی این پروژه عمرانی و پرداخت دستمزد نیروی کار بکند. او اشاره کرد کارگران انتظار داشتند قبل از خروج پیمانکار از پروژه قطار شهری اهواز همه مطالبات کارگران پرداخت شود و اگر قرار است مشکلات مانند سابق ادامه یابد چرا پیمانکار را تغییر دادند؟ کشاورزان رودان در استان هرمزگان در تجمعی به ارزان خریدن محصول بادمجانشان از سوی دلالان اعتراض کردند. از قرار بادمجان تولید شده از سوی کشاورزان 500 تومان خریداری می شود. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، آنها کیسه‌های بزرگ بادمجان را بر روی زمین خالی کردند. در سالیان اخیر گزارش‌هایی در مورد نارضایتی کشاورزان در مناطق مختلف ایران از قیمت پایین خرید محصولاتشان منتشر شده است. هزاران کشاورز هند که به منظور اعتراض به سیاست‌های دولت نارندرا مودی نخست وزیر این کشور به دهلی نو پایتخت هند رفتند برای چندمین بار تظاهرات کردند. بر اساس گزارش‌ها این اعتراض‌ها از حمایت سندیکاهای کارگری و احزاب مخالف دولت راستگرای هند برخوردار شده است. کشاورزان و کارگران هند در روزهای اخیر خواستار لغو قوانین جدید دولت شدند. آنها این قوانین را به زیان کشاورزان و کارگران می‌دانند. هند چند روز قبل شاهد بزرگترین اعتصاب در تاریخ بشر بود، اعتصابی با شرکت 250 میلیون کارگر و کشاورز. این اعتصاب از حمایت گسترده تشکل‌های زنان و دانشجویان نیز برخوردار شده بود. شماری از تشکل‌های کارگری، بازنشستگان و مدافعان حقوق کودکان کار در بیانیه‌هایی به مناسبت روز دانشجو روز 16 آذر حمایت خود را از خواسته‌های صنفی دانشجویان اعلام کردند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه‌ای به مناسبت 67مین سالروز کشته شدن احمد قنچی، مصطفی بزرگنیا و مهدی شریعت رضوی، سه دانشجو در دانشگاه تهران به دست نیروهای ارتشی نوشت، دانشگاه به عنوان سنگری مهم در عرصه مبارزات دموکراتیک و اجتماعی مردم ایران جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. این تشکل کارگری با اشاره به آنچه خواستها و مطالبات آزادی خواهانه و برابری طلبانه دانشجویان نامید نوشت که آنها تلاش کردند خواستها و مطالباتشان را در ارتباط با جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی به گوش کارگران و توده‌های محروم برسانند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با اعلام اینکه دانشجویان از کل جامعه و طبقات اجتماعی جدا نیستند و از آنها تأثیر می‌پذیرند، افسود آنها نمی‌توانند به ویژه در شرایطی که کارگران و توده‌های مردم محروم و به جان آمده بیش از هر زمان دیگر تنگناها و فشارهای اقتصادی و اجتماعی را تجربه می‌کنند و جانشان در زیر فشارهای خردکننده و طاقت فرسای معیشتی به لب رسیده است، در قبال این همه تبعیض و نابرابری ساکت و خاموش باشند. این تشکل کارگری در مورد شعار دانشجویان در دانشگاه ها مانند و همچنین شعارهایی مانند دانشجو آگاه است با کارگر همراه است و نان کار آزادی اداره شورایی در تجمع‌های دانشجویی نوشت که دانشجویان گام‌های بلندی در راستای همدلی و پیوند با کارگران و زحمتکشان و اعتراض‌ها و مبارزات اجتماعیشان برداشته و نقطه عطفی را در جنبش دانشجویی در اتحاد و همبستگی با جنبش کارگری به وجود آوردند. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ درباره حمایت فعالان و تشکل‌های دانشجویی از کارگران و تشکل‌های کارگری می‌گوید
جنبش دانشجویی از گذشته‌های دور تا کنون همواره جزء نیروهای مترقی بوده که در کنار نیروهای مترقی هم قرار داشته و به خصوص در برخورد با عدالت اجتماعی و حقوق محرومان و کارگران خیلی فعال بوده و در یک مقاطعی به خاطر سرکوب احزاب و اتحادیه‌های کارگری جنبش دانشجویی نقش حامی و مدافع کارگرها و حقوق کارگرها و محرومان را به عهده گرفته بوده. به همین دلیل این جنبش خیلی در این کار در یعنی در حمایت از فقرا و از زحمتکشان بسیار پر سابقه است و سابقه دیرینه ای داره. بخواه به واسطه این سابقه دیرینه یک پیوندهای از گذشته های دور همی به طور کلی بین طبقه کارگر، بین مردم محروم، بین احزاب مثلا مدافع کارگر و سندیکا و اتحادیا در هر مقطع که اینها تونستن فعالیت بکنن با جنبش دانشجویی وجود داشته و سازمان های دانشجویی در دانشگاه ها همواره سنگری بودند برای دفاع از آزادی و برای دفاع از عدالت اجتماعی. بنابراین این یک چیز کاملا طبیعی هستش.
مهدیه گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد هم در این مورد عقیده دارد.
جنبش دانشجویی جنبشیه که حلقه واسطه بین سایر جنبش های اجتماعی میتونه باشه، به خاطر اینکه افرادی که بخشی از جنبش دانشجویی هستن و فعالین دانشجویی هر یک با دغدغه های متفاوتی میتونن وارد این جریان بشن. بعضیشون میتونن دغدغه های کارگری و صنفی بیشتری داشته باشن، بعضیشون دغدغه های سیاسی بیشتری داشته باشن یا مسئله زنان براشون اهمیت داشته باشه. این باعث میشه که جنبش دموکراسی خواهی، جنبش کارگری و جنبش زنان هر یک ارتباط نزدیکی با جنبش دانشجویی داشته باشن و اساساً این باعث میشه که اهمیت بیشتری هم پیدا کنه دانشگاه و سرکوب دانشجوها خیلی افزایش پیدا کرده، به خاطر اینه که میتونن بازوی حرکت بقیه جنبش‌های اجتماعی باشن. اما خب در طی سالهای اخیر چرا این نزدیکی بیشتر شده؟ خب طبیعتاً بحران اقتصادی که دامنگیر ایران شده توی این سالها افزایش داشته و شرایط اقتصادی روز به روز بدتر شده و خب این دانشجوها هم بالاخره هر کدوم بخشی از جامعه هستن، هر کدوم متعلق به بخشی از طبقات اجتماعی و اقتصادی هستن و متوجه این فشار اقتصادی بر خانواده هاشون هستن. به خاطر همین باعث میشه که درک بیشتری از فضای کارگری داشته باشن، درک بیشتری از مطالبات اونها داشته باشن و سعی بکنن که کنار اونها باشن. شما میبینید که در روز جهانی کارگر یا در اعتراضاتی که کارگرها انجام میدن در جاهای مختلف دانشجوها بهشون میپیوندن و ازشون حمایت میکنن یا بیانیه هایی در حمایت از اونها صادر میکنن و این ارتباط خیلی میتونه ارزشمند باشه، به خاطر اینکه جنبش های اجتماعی وقتی که همافزایی ایجاد میکنن و کنار همدیگه قرار میگیرن قدرت و تواناییشون خیلی بیشتر میشه.
اتحاد سراسری بازنشستگان ایران هم در بیانیه نوشت که جمهوری اسلامی به دلیل آنچه هراس از اوجگیری مبارزات دانشجویی و پیوند آن با مبارزات مردمی علیه سیاست‌های نئولیبرالی توصیف کرد، تلاش می‌کند تا دانشجویان مبارز و آگاه را با حربه اخراج، بازداشت، شکنجه و حبس‌های طولانی از همراهی و همدلی با مبارزات مردم علیه بی‌عدالتی، تبعیض، خفقان و فساد سیستماتیک باز دارد. اتحاد سراسری بازنشستگان در حمایت و پشتیبانی از دانشجویان نوشت که از حق آنان در داشتن شرایط تحصیل یکسان و بی تبعیض دفاع و از مبارزات دانشجویان علیه کالایی شدن تحصیل حمایت می کند. پشتیبانی از خواست دانشجویان برای پاکسازی محیط‌های دانشجویی از نهادهای امنیتی و پلیسی، رفع ستم از دانشجویان تحت تعقیب قضایی، آزادی دانشجویان زندانی و پایان دادن به پیگردها علیه دانشجویان از دیگر مواردی هستند که گروه اتحاد بازنشستگان به آنها اشاره کرده است. این تشکل صنفی همچنین خواستار بازگشت استادان و دانشجویانی شد که به دلیل مبارزات صنفی از دانشگاه اخراج شدند. شبکه یاری کودکان کار هم دانشجویان را تجسمی عینی از صدای جمعی برای مطالبه توأمان آزادی و عدالت توصیف کرد و نوشت که آنها خود را در پیوند و همبستگی با گروه‌های به حاشیه رفته و فراموش شده دیدند و مدافعان حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر به ویژه حقوق کودکان بودند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هم در بیانیه مشترکی روز دانشجو را یادآور ایستادگی، مقاومت و مبارزه با ظلم و ستم و دیکتاتوری دانستند و نوشتند دانشجویان همواره بخش مهمی از مبارزات علیه استبداد و دفاع از جنبش‌های کارگری، سیاسی و اجتماعی بودند. این دو تشکل کارگری با اشاره به مشکلات روزافزون کارگران و مزدبگیران و نیز اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری و تظاهرات سراسری دی ماه 96 و آبان 98 نوشتند در روند این مبارزه دانشجویان بسیاری به دلیل همراهی و مبارزاتشان زندانی، محروم از تحصیل و مورد آزار و اذیت نهادهای امنیتی قرار گرفته و شکنجه و زندانی شدند. آنها خواستار توقف اذیت و آزار دانشجویان و آزادی بدون قید و شرط تمامی دانشجویان زندانی و فعالان جنبش‌های کارگری و اجتماعی شدند. از صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ درباره حمایت فعالان و تشکل‌های کارگری از دانشجویان می‌پرسم.
خود احزاب و سازمان‌های کارگری و اصلا خود توده کارگرمی در ایران متوجه این مسئله هست و بوده. به همین دلیل از این طرف هم این برخورد اینا به شدت مورد استقبال قرار گرفت و خب به واسطه نقشی که دانشجویان میتونن در مبارزات عدالت خواهانه بازی بکنن خیلی همین چشم امید به اینا بسته شد که به صلاح اینا بیان به کمک در شرایطی که سندیکای کارگری مستقل وجود نداره و اعضام سرکوب میشه. اتکای توده کارگر رفت بیشتر از گذشته روی جنبش دانشجوی استوار شد و جنبش دانشجوی همین در این سالها هر سال که گذشته سعی کرده که نقش بیشتری پیدا بکنه و به این درخواست و وضعیت و خلایی که اومده خلا رو پر کنه و به این درخواستی که در جامعه مشاهده میشه بین زحمت کشان پاسخ مثبت بده. به همین دلیل خب کارگرها و نهادهای کارگری سازمانهای کارگری هم همونطور که میبینیم همینایی که وجود دارن اینها به مناسبت 16 آذر که میشه در واقع 16 آذر رو به اندازه مثلا یک روز کارگری با اینکه خب متعلق به جنبش دانشجوییه ولی به خاطر نقشی که جنبش دانشجویی و پیوندی که با جنبش کارگری داره روز 16 آذر از خودشون میدونن.
در همین حال در ارتباط با روز دانشجو 16 آذر میتوان به یک نکته اشاره کرد و آن اینکه در تجمع‌های دانشجویی که در حمایت از کارگران برگزار میشود شاهد حضور گسترده‌تر دانشجویان دختر هستیم. مهدی گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد در این مورد میگوید:
خوشبختانه به طور کلی حضور زنان در جنبش‌های اعتراضی افزایش پیدا کرده و این حضور پررنگ‌تر شده. طی 10-15 سال اخیر افزایش زنان معترض رو در اعتراضات میبینید. مسئله زنها هیچ وقت در فقط جنبش زنان تعریف نشده. ما مثلا مسئله زنان کارگر رو وقتی داریم خب هم مسئله مطالبات جنبش زنها رو مطرح میکنیم، هم مسئله زنان کارگر رو تعریف میکنیم که خب به جنبش کارگری بیشتر نزدیک میشه. در مورد دانشجویان هم به همین شکل هستش که خب هم اعتراضات افزایش پیدا کرده، هم حضورشون پررنگ‌تر شده، هم در راستای تلاش 42 ساله‌ای که زنان ایرانی داشتن برای اینکه برگردن به ساحت جامعه و حضور خودشون رو پررنگ‌تر بکنن به نظر میرسه که نسل جدید بهتر از نسل‌های قبل هم داره عمل می‌کنه و این محدودیت‌هایی رو که سال‌ها زنان باهاشون مواجه بودن رو دارن سعی می‌کنن که با وجود این محدودیت‌ها و محرومیت‌ها مطالبات خودشون رو داشته باشن و حرف‌های خودشون رو بزنن. در مورد دانشگاه هم باز به همین شکله. خب شاید سال‌های قبل یا در دوره مثلا دهه 70 یا دهه 80 فعالین دانشجویی زن خیلی تعدادشون کمتر بود یا حداقل در صفوف جلو خیلی به چشم نمی‌اومدن، اما امروز می‌بینیم که نه، فعالین دانشجویی بسیاری هستن. در آبان 98 در اعتراضات حضور پیدا کردن و بازداشت شدن، احضار شدن و الان دارن دوره‌های محکومیتشون رو می‌گذرونن و این نشون میده که به صفوف اول پیوستن و در جریان‌های اعتراضی نقش بسیار پررنگی رو دارن. در آبان 98 هم شما چه در اعتراضات خیابانی چه در دانشگاه‌ها نمیتونید حضور پررنگ زنان رو نادیده بگیرید و این به نظر میرسه که نسخه‌ای که جمهوری اسلامی داشته برای اینکه زن‌ها رو خانه نشین بکنه جواب نداده و امروز بیشتر از هر زمان دیگه‌ای زنان چه در دانشگاه و چه در اعتراضات خیابانی حضور بسیار پررنگی داره.
بخش دوم اخبار رو میشنوید. خبرگزاری ایلنا در گزارشی درباره لایحه بودجه 1400 دولت اشاره کرد که در طرح تامین کالاهای اساسی قرار است 20 میلیون تن ماهانه 120 هزار تومان یارانه دریافت کنند، اما کارگران بیمه شده و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی جزوی از این گروه نیستند. بر اساس بخشی از این گزارش، اکبر شوکت عضو کارگری هیئت امنایی سازمان تامین اجتماعی با اعلامی که در برنامه ششم توسعه تصویب شده بود که دولت ظرف 5 سال تمام بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی کاملا تسویه کند ولی این کار انجام نشد، گفت حتی بدهی‌ها در حد همان 5 سال قبل باقی نماند چون دولت بدهی خود را پرداخت نمی‌کند. به گفته او بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا سال 1400 به 400 هزار میلیارد تومان میرسد و به ناچار هر سال میزان وامی که سازمان از بانک‌ها میگیرد افزایش می‌یابد، اما دولت هیچ اهتمامی برای تغییر اوضاع ندارد. در همین حال به گزارش ایلنا، یکی از مؤلفه‌های لایحه بودجه 1400، میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه و کف دستمزد است. این خبرگزاری اضافه کرد دولت میزان افزایش دستمزد سال بعد را 25% و کف حقوق شاغلان و بازنشستگان را 3 میلیون و 500 هزار تومان تعیین کرده است. در این ارتباط علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار گفت که این 25% حتی عقب افتادگی سال 99 را جبران نمی کند، چه رسد به این که بخواهد جبران کننده عقب افتادگی های تاریخی دستمزد باشد. حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار در سال 99 حدود 2 میلیون تومان است که با احتساب برخی مزایا برای کارگران متأهل به 3 میلیون تومان می رسد. پیش از این برخی از تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی خط فقر ماهانه در شهرهای بزرگ ایران را 10 میلیون تومان اعلام کردند. خبرگزاری تسنیم در گزارشی به تأثیر شیوه ویروس کرونا در زندگی مردم و به تعطیل کشانده شدن بسیاری از کسب و کارها به ویژه دستفروشان اشاره کرد و نوشت که دخل و خرج آنها با هم نمی‌خواند. تسنیم افزود این روزها حال و روز دستفروشان خوب نیست. بسیاری از این افراد سرمایه پشتوانه مالی و حتی بیمه ندارند و تنها سرمایه‌شان همان کالایی است که با زحمت تأمین می‌کنند. یکی از بازنشستگان در رشت که با دریافت مستمری 2,700,000 تومان در ماه مجبور به دستفروشی شده است تا زندگی خود و خانواده‌اش را اداره کند، به تسنیم گفت:
زندگی واقعا مشکل. حالا ما این درآمدمون که روز کارگر صبح میره تو شهرداری تو دانالی و میسه یک من میره 5-4 کار میخوره، برای اونها خیلی مشکل. دانش آموز دارن، دانشجو دارن.
یک دستفروش زن هم در مصاحبه تصویری تسنیم گفت:
شهر مریض نردی قلب داره، دو تا جوان بیکار دارم، ماهی 30 تومن پیش دادم، ماهی الان 40 سال مستاجرم، ماهی 500 تومن کرایه‌خونه میدم.
علیرضا ورناصری نماینده مجلس از مسجد سلیمان، اندیکا، لالی و هفتکل اعلام کرد که 21 ماه دستمزد کارگران شهرداری اندیکا پرداخت نشده است و آنها شرمنده خانواده‌های خود هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم گفت که 8 ماه دستمزد برخی از کارگران و کارمندان شهرداری بندر امام پرداخت نشده است. در چند سال اخیر کارگران شهرداری‌های مختلف ایران در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه دستمزد خود اعتصاب و تجمع کردند. فرزاد سعدوزاده کولبر اهل سلماست، در حین کولبری در مرزهای این شهرستان با ترکیه با تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی کشته شد. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، او همراه با شمار دیگری از کولبران بود که نیروهای مرزبانی از فاصله نزدیک و بدون اقدار به سوی آنان شلیک کردند. فرزاد سعدوزاده متأهل و پدر 2 فرزند بود. به گزارش این سازمان حقوق بشری، 3 کولبر در مرزهای بخش نوسود از توابع شهرستان پاوه در استان کرمانشاه هم با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی زخمی شدند. تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی به سوی کولبران در سالیان اخیر شمار قابل توجهی کشته و زخمی بر جای گذاشته است. این موضوع انتقادهای بسیاری را به همراه داشته است. در همین ارتباط فیلمی از سخنان دختر یک کولبر در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است.
وقتی که میو دستاشنه، وقتی که میو قشاشنه، وقتی که فکر کرو به زندگی و ما میشه چنو گرچه سازیو، چنو گرچه نبیه بیه تادم کرنش
قرنش. بابای من کولبره. وقتی به دستاش نگاه میکنم، وقتی که به پاهاش نگاه میکنم، وقتی به زندگی خودمون فکر میکنم که باید با همه مشکلات و همینطور نداشته هامون کنار بیام، میبینم که باید با اونها کنار بیام. بابا میخواد هر چیزی که تو دنیا هست رو برام فراهم کنه، همه چیز رو. بابام هدفش اینه که من و خواهر برادرم زندگی خوبی داشته باشیم که واقعا تا به حال برای ما فراهم کرده و از همه لحاظ زندگی خوبی رو برامون فراهم کرده.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.